بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. با سلام و درود خدمت همه شهدای اسلام، از شهدای کربلا سید الشهدا علیه السلام و یاران بزرگوارش تا شهدای 8 سال دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم که این ایام سالگرد این بزرگواران هستی، درود خدا بر همه شون و انشالله که بتونیم رهبر راهشون باشیم. انشالله عزاداری ها تو این ایامی که از ماه محرم گذشته تا و الان مورد قبول و عنایت امام زمان علیه السلام صاحب عزا قرار گرفته باشه و این ایام باقی مانده از محرم و همچنین ماه صفر رو هم بتونیم عرض ادب به ساحت مقدس اهل بیت علیهم السلام داشته باشیم، هدیه پیشگاه با عظمت سید الشهدا علیه السلام صلوات دیگری عنایت بفرمایید. من اجازه میخوام امشب، چون حالا شب اول هست که توفیق داریم خدمت شما بزرگواران باشیم و به عنوان سالگرد شهدای مدافع حرم هست، این مقدمه رو عرض بکنم. اصل بحث انشاءالله برای شبهای آینده باشه. یکی از خصوصیات مهمی که مؤمن باید داشته باشه این هستش که بتونه از فرصتهای زندگیش استفاده بکنه، فرصتهایی که خیلی زود گذر هست. به تعبیر پیغمبر مثل نسیمیه که با آدم میخوره. نسیم وقتی به ما میخوره وای نمیسه، میخوره و رد میشه. شما همون موقع باید بهرت رو ببری، تو همون زمان باید استفاده بکنی. از خصوصیات مؤمن اینی که بتونه از فرصتهای زندگیش بهره ببره، بلکه بالاتر، نه فقط از فرصتها، تهدیدها و بلاها رو تبدیل بکنه به فرصت. این از هنر یک مؤمن هست و بر میاد از دست یک کسی که بدونه اگر چی کار باید بکنه میتونه تهدیدهای زندگیش رو تبدیل بکنه به فرصت. خدا رحمت کنه حاج قاسم آقای سلیمانی عزیزمون، چون یه جمله حکیمانه و طلایی داشت، میفرمود فرصتی که در تهدیدها و بحرانها هست تو خود فرصتها نیست، فرصتی که در بحرانها تو بلاها هست تو خود فرصت ها، تو خود نعمت ها نیست. یه مؤمن از بلا بیشتر میتونه بهره ببره، از بحران ها، از تهدید ها بیشتر میتونه بهره مند بشه اگه بدونه چی کار باید بکنه. و خود این بزرگوار هم عمل کرد به حرفش، خودش هم به حرفش عمل کرد که حالا اگه فرصت پیش بیاد عرض میکنم خدمتتون. عنایت بفرمایید. اصلا به طور کلی نعمت ها و بلاها امور نسبی هن. یعنی اینجوری نیست که برای هر کسی یه نعمت تا آخر نعمت بمونه، برای یه کسی بلا تا آخر بلا بمونه. نه، نعمت میتونه برای یه کسی تبدیل به بلا بشه، بلا میتونه برای همون تبدیل به نعمت بشه. بلا بودن بلا یا نعمت بودن نعمت یا عوض شدن اینها بستگی به عکس العمل خود ما داره. خود ما هستیم که با کارامون، با اعمال و عکس العمل هامون کاری میکنیم که یک نعمت نعمت بمونه یا تبدیل بشه به بلا. خود ما هستیم که با اعمالمون و عکس العمل هامون کاری میکنیم که یک بلا بلا بمونه یا تبدیل بشه به نعمت. اینا قابل جابجایی هم، کاملا قابل جابجایی هستن. مثلا ببینید، به عنوان یک مثالی که همتون ذهنتون آشنا هست باهاش، اگر در مقابل نعمت هایی که خدا به آدم داده، نعمت ها که دیگه روشنه، اگه در مقابل این نعمت ها آدم شاکر باشه، هم شکر زبانی هم درست اون نعمت رو تو مسیری که خدا میخواد استفاده کنه. خدا میگه خب من بهت نعمت دادم، تو از خود ظرفیت نشون دادی، من بیشتر بهت میدم، از من که کم نمیاد که. من به تو نعمت دادم، هر نعمتی رو که حالا شما در نظر بگیر، من اینو بیشترش میکنم. لئن شکرتم لازیدنکم، اما اگر در مقابل نعمت ها آدم کفران نعمت بکنه، نعمت رو به جای اینکه خرج خدا بکنه خرج دشمن خدا بکنه، خرج شیطان بکنه، چشمش رو باهاش معصیت بکنه، زیباییش رو که خدا به عنوان یه نعمت بهش داده باهاش معصیت بکنه، ثروتش رو، مقامش رو، قدرتش رو، تمام این نعمت ها اگه خرج شیطان بکنه، خدا میگه چون دوست دارم دیگه بیشتر بهت نمیدم، چون دوست دارم دیگه بهت بیشتر نعمت نمیدم، چون اگر نعمت بیشتر بهت بدم خب خودت گرفتار میشی روز قیامت نمیتونی جواب بدی. شما عنایت بفرمایید، ببینید وقتی غذا میخوری غذا وارد معدتون میشه، اگه هضم کردید این غذا رو، این معده آمادگی این داره که غذای بعدی رو بگیره. اما اگر هنوز غذا رو هضم نکرده، غذا رو غذا، غذا رو غذا بریزید تو معده، اون معده بیچاره میشه، سوء هاضمه میگیره. خدا یه نعمتی به ما داده، ما هضمش نکردیم، هنوز این نعمت رو شکر نکردیم. حالا اگه خدا این نعمت رو نعمت، نعمت رو نعمت بده، ما بیچاره میشیم. خدا میگه چون دوست دارم دیگه بیشتر بهت نمیدم، به جای نعمت بهت بلا میدم. با نعمت که به من نزدیک نشدی، با نعمت که نیومدی بالا، بلکه با بلا بیای بالا، با نعمت که بیدار نشدی بلکه با بلا بیدار بشی. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر کفران نعمت کردی دیگه اون وقت اون نعمت تبدیل به بلا میشه، برخلاف اون چیزی که سعدی تو اون شعرهای معروفش، سعدی میگه شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت او میگه از کفت بیرون کند. اما خدا یه چیز دیگه میگه، سعدی میگه اگه کفران نعمت کردی نعمت از دستت میره، اما خدا میگه نه فقط نعمت از دستت میره، بلا برات میاد. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، عذاب من میاد. این عذاب مال آخرت نیست، آخرت سر جای خودش، اینجا گرفتار میشه آدم. تو همین دنیا زندگی آدم با چال و چوله و با گرفتاری ها مواجه میشه. این تو نعمت ها، حالا از اون طرف تو بلاها، تو تهدیدها، تو تلخیها. اگر آدم تو بلا بندگی خدا رو بکنه، خط قرمزهای خدا رو زیر پا نگذاره، مشکل مالی داری از هر راهی تأمین نکن، مشکل جنسی داری یه جوان از هر راهی تأمینش نکن، مشکلات زندگی هست شکی نیست، مؤمن بلکه اولیاء خدا تو مشکلات و بلاها بودن، اما تو بلا خط قرمزهای خدا رو زیر پا نمیگذاشتن. و خدا میگه ببین تو بلا بندگی کردی، من برات خدایی میکنم، تو سختی ها وفا کردی، من که وفادارترم، و من اوفا به عهده من الله. وقت شما ببینید تمام عالم لشکر من خداست، به کمکت میفرستم، ولله جنود و سماوات و الارض، تمام عالم لشکر خداست، من به کمکت میفرستم. نه اینکه مؤمن بلا نمیبینه، نه، ولی تو بلا درمانده نمیشه، تو بلا گرفتار نمیشه، خدا کمک میفرسته اگه آدم بندگیش رو ترک نکنه و خط قرمزهای خدا رو زیر پا نگذاره. شما تو قرآن، من تقاضا میکنم این داستان قرآن رو همه تون خوندی، اما یه مرتبه دیگه با هم دیگه مرور بکنیم، خیلی به دردمون میخوره، خصوصا در آخرالزمان، این دوره‌ای که ما هستیم توش، که بلاها رگباری سر آدم میباره. در قرآن آمده که سوره یوسف، که وقتی زلیخا یوسف رو تو اتاقهای تو در توی کاخ گیر انداخت و قلقت الابواب، تمام درها رو قفل کرد، یه در نبوده، و قلقت الابواب تمام درها رو قفل کرد، یوسف هم دید که او درها رو قفل کرده، و قالت هیت لک، به یوسف گفتش که من آماده هستم. حضرت یوسف دید گیر افتاده، تو بنبست قرار گرفته، چی کار کرد؟ نگفت که دیگه ما کار از دستمون بر نمیاد، همون کاری که از دستش بر اومد و انجام داد، فرار کرد. جناب یوسف تو که دیدی درا قفله، کجا فرار میکنی؟ حضرت یوسف میگه به من چه، اونی که از دست من بر میاد به عنوان بندگی اینی که تلاش خودمو بکنم، بقیهش با خداست. فرار کرد، یکی یکی درا براش باز شد، این قرآن دیگه، یکی یکی درا براش باز شد. کی درا رو باز کرد؟ کسی اونجا نشسته بود مثلا در رو باز کنه، یوسف کلید داشت. اینا که شوخیه. خدا میگه من اگر 4 در قفل رو نتونم باز بکنم که خدا نیستم. قفلا مال شماست، گشایشا مال منه. ولله جنود و سماوات و الارض، عالم لشکر منه. همون قفلا، همون قفل اگر خدا نخواد کلید توش میشکنه، باز نمیکنه. و اگر خدا بخواد همون قفل باز میشه برای. این قرآنه. برای حضرت یوسف یکی که باز شد. چرا؟ چون تو مخمسه و بلا بندگی کرد. خدا لشکرش رو برای او فرستاد. به کمکش اومد. یک کشاورزی اطراف مشهد اومد خدمت عارف کم نظیر آیت الله حسن علی نخودکی اصفهانی. خب ایشون تو نخودک الان دیگه تو شهر افتاده، همون جایی که خواجه ربی الان هست تو شهر. شاید رفته باشید خواجه ربی تو مشهد، اینجا همون محله نخودک بوده، یه روستا بوده، منتها اون زمان دیگه بیرون مشهد بوده، الان دیگه داخل شهر افتاده. اومد خدمت آیت الله نخودکی اصفهانی، بهشون گفت حاج آقا آفت ملخ داره ما رو بیچاره میکنه، تو مزرعه ها افتاده، همه چی رو داره از بین میبره، 2-3 دیگه هم میرسه به روستای ما، میرسه به روستای ما، چیکار بکنیم؟ ایشون فرمودن که خب شما زکات نمیدید، ملخا میان حق فقرا رو میخورن. گفت آقا چیکار بکنیم؟ 2-3 دیگه میرسه به مزرعه ما. گفت قول میدی وقتی محصول در اومد زکاتشو بدی؟ گفت آقا قسم میخورم، قسم میخورم. ایشون یه چیزی رو کاغذ نوشت، یه بسم الله الرحمن الرحیم، گفت یه گوشه زمین چالش کن، اما قول دادی وقتی زکات محصول در اومد زکاتشو بدی. گفت آقا قسم خوردم. رفت 2-3 بعد ملخا آمده. من دیدم، حالا شاید بعضی از شما بزرگوارا دیده باشید، یه صفحه آسمان سیاه میشه. من دیدم تو بعضی از مناطق ایران، میگه دیدم ملخا اومدن ریختن تو مزرعه من. گفتم بیچاره شدم، همه چی دیگه از بین رفت. با بهت و تعجب دیدم ملخا نشستن پای ساقه های گندم، به جای اینکه گندم ها رو بخورن دارن علف هرزا رو میخورن. و اون سال محصول من 2-3 شد. یعنی یه آفت زدایی طبیعی از مزرعه من اتفاق افتاد. با چشم من فهمیدم، به من نشون دادن که این ملخ مأموره. ولله جنود و سماوات و الارض. شانسی ما تو این عالم نداریم، یه چیزی شانسی و اتفاقی و بی حساب تو این عالم نداریم. یک ملکول و کمتر از ملکول تو این عالم بدون اذن خدا جابجا نمیشه. میگه اینو به من نشون دادن، ولله جنود و سماوات و الارض. یعنی چی؟ اون ملخا نشستن علف هرزا رو خوردن، اون سال محصول من 2-3 شد. و طبق قولی که داده بودم و البته طبق وظیفه رفتم زکاتشو پرداختم. تو بنده باش تو بلا، اون بلا تبدیل میشه به نعمت. بلا، ملخ بلا بود دیگه، تبدیل شد به نعمت براش، تهدید تبدیل شد به فرصت. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، این فرمول عالمه، این سنت خداست. خدا همون خدای حضرت یوسفه که قفلا رو باز کرد. خدا که عوض نشده که. هر جا که شما این فرمول رو به کار ببرید، تو بلا، تو گرفتاری، بندگی بکنی، خط قرمزای خدا رو زیر پا نگذاری، ولله جنود و سماوات و الارض، خدا میفرسته برات کمک رو. درود خدا و رضوان خدا بر همه شهدای مدافع حرم، از جمله حاج قاسم آقای سلیمانی بزرگوار. خب شما میدونید این قضیه سگای هار داعش یک تهدید بزرگ، بلکه به یک معنا بزرگترین تهدید زمان ما بود. حقیقتا یک پروژه مطالعه شده، یک پروژه حساب شده که گمانشون این بود که منطقه غرب آسیا، منطقه خاورمیانه حداقل 30 تو آشوب و آتش میسوزه. حداقل 30 دیگه سر بلند نمی کنن کشورهای اسلامی که تو این منطقه هستن. اینها 5-6 هدف داشتن حداقل از آوردن این وحشیای داعش تو منطقه ما. یکی از اهدافشون این بود که منابع انرژی که تو منطقه هست رو بتونن به دست بیارن. میدونید 65 تا 70 درصد منابع انرژی جهان تو منطقه غرب آسیا است. 65 تا 70 درصد در زمانی که بحران غذا و انرژی هست، اون کسی که بتونه منابع انرژی رو داشته باشه دست برتر داره. خب داعشی ها میومدن میگرفتن، این در واقع میشد مال قدرت های بزرگ. هنوز هم دارن از سوریه میبرن دیگه. این یکی از اهدافشون بود، منابع انرژی. دومین هدفشون این بود که تو این جنگ و آشوب و آتشی که در این منطقه برپا میشه و مسلمان ها با هم دیگه میجنگن، اسلحه شون به فروش بره. اسلحه هایی که بعضن حتی آزمایش نکردن، مسلمان ها رو هم دیگه آزمایش بکنن، از هر طرف هم کشته بشه به نفعشون، فرقی نمیکنه که اسلحه شون رو به فروش میرسونن، آزمایش هم میشه اسلحه هاشون. این هدف دومشون. سومین هدفشون این بود کشورهای اسلامی که تو این منطقه هستن، که اکثر کشورهای اسلامی تو همین منطقه غرب آسیا خاورمیانه هستن، زیر ساختاشون از بین بره. یک کشور قدرتمند دیگه تو این منطقه باقی نمونه که علیهشون بتونه شاخ بشه. کمون که موفق شدن تا حدی دیگه. سوریه تبدیل شد به یه خرابه، عراق تبدیل شد به یه خرابه، یمن تبدیل شد به یه خرابه. کشورهای اسلامی که تو این منطقه هستن زیرساختاشون از بین بره. هدف چهارمشون این بود که ایران به عنوان محور، به قول اونا شرارت، و در واقع محور مقاومت، ایران اگر بتونن، سال تعیین کرده بودن برای ورود به ایران، اگر بتونن ایران رو تجزیه بکنن. منطقه تجزیه هم روشن شده بود، کردستان. میدونید ما 4 تا کردستان داریم: کردستان ایران، کردستان عراق، کردستان ترکیه، کردستان سوریه. و هر 4 منطقه کردنشین با دولت مرکزیشون معمولا اختلاف داره. البته حالا بگذاریم، کردستان ما باز آرومتره، حالا غیر از کومله و دموکرات که اونا حالا بیرون دارن اقداماتشون رو انجام میدن، ولی هر 4 منطقه کردنشین تو این 4 کشور با دولت مرکزیشون اختلاف دارن. رضا مستعدترین منطقه برای تجزیه همین مناطق کردنشینه که کشور کردستان آزاد تشکیل بشه. یعنی یه اسرائیل بغل گوش ما. اگر بتونن تجزیه بکنن ایران رو، اگر نه حداقل زیرساخت‌های ایران مثل اون کشورهای دیگه از بین بره. سال تعیین کرده بودن برای ورود به ایران. دیاله، استان دیاله 10 کیلومتر، 10 کیلومتر با شاید 15 کیلومتر با اون شهرهای داخلی خودمون سمت کرمانشاه که زلزله اومد، 10 کیلومتر بیشتر فاصله نداره. یعنی اومده بودن تا بیخ گوش ما. تمام امکاناتشون رو آماده کرده بودن، بارزانی رو آماده کرده بودن، خیلی جاهای دیگر. اگر نتونستن تجزیه بکنن ایران رو، زیرساختاش از بین بره. این هدف چهارم. هدف پنجمشون این بود که اسلام رو در جهان به عنوان یک دین خشن و وحشی معرفی بکنه، که مسلمان ها به هم دیگه رحم نمی کنن. همونایی که رو پرچمشون لا اله الا الله و اسم پیغمبر هست، به هم دیگه، به خود مسلمان ها رحم نمی کنن. اسلام یعنی این، یعنی یه دین وحشی، یعنی یه دین خشن. اینو تو جهان این چنین، این که شما می بینید چندشاورترین جنایت ها رو انجام می دادن، جنایت هایی که واقعا گفتن نداره. خدا شاهده بعضی از مواردش رو من از خود حاج قاسم های سلیمانی شنیدم که واقعا گفتنش، به خصوص برای خواهرای بزرگوارمون، بسیار سخت شنیدنش براشون. من فقط یه مورد که دیگه خیلی شاید شما هم شنیده باشید عرض میکنم، یه موردشو. ایشون میگفت وقتی که آمده بودن تا نزدیکی های بغداد داعشی آمده بودن، شبانه ریختن توی خونه‌ای که یه زن و شوهر با 2 تا دختر سر سفره نشسته بودن برای شام. یه مرتبه این وحشی‌ها وارد شدن، صدای جیغ و فریاد، در دم یکی از این دخترها رو گرفتن، خنجر زیر گلوش گذاشتن، گلوشو بریدن و خون ریخت تو سفره. حالا شما نگاه کن، پدر و مادر و خواهر این دخترم هست. به اون پدر و مادر گفتن از همین غذایی که خون بچه‌تون روش ریخته شده بشینید بخورید، از همین غذا، و الا سر دختر دومتون رو میبریم، دختر دومتون رو سر میبریم. نشستن از همون غذایی که خون دخترشون روش ریخته شده بود از همون غذا خورد. این پس فطرت هایی به فوق جنایتکار جنایت های عجیب و غریب انجام میدادن و فیلم برداری هالیوودی میکردن. فیلم برداری هاشون رو شما ببینید، اون فیلم برداری که از 4 تا پیزوری وحشی بر نمیاد، این معلومه که دست پشتش بوده که این فیلم برداری رو بکنن تو جهان پخش بکنن، اسلام رو به عنوان یه دین وحشی معرفی بکنن. البته تا حدی هم موفق شدن، تا حدی موفق شدن که جلوی گرایش به اسلام رو بگیرن. این هدف پنجم. هدف ششمشون که شاید مهمترین یا از مهمترین اهداف، تا همه اهدافشون مهم بود براشون، هدف ششم این بود که وقتی مسلمونا اینجا به جون همدیگه افتادن، اسرائیل تو حاشیه امن قرار میگیره و میشه قدرت اول منطقه. دیگه کسی با اسرائیل کاری نداره، مسلمونا تو سر کله همدیگه میزنن، اسرائیل میشه قدرت اول منطقه. شما رو پرچم اسرائیل همتون دیدی یه ستاره شیش پر هست، ستاره داوود، دو تا خط آبی دو طرف این ستاره هست، اون دو تا خط آبی نیل و فراته، یعنی اسرائیل بزرگ از نیل تا فرات. خب تا فرات اومده بودن دیگه، مگه داعشی ها نیومده بودن؟ تا فرات اومده بودن. این اهداف رو یکی یکی پیاده داشتن میکردن. حاج قاسم سلیمانی بزرگوار، حاج حسین همدانی عزیز، مدافعین حرم که دونه دونه اسامیشون عزیزه، اون زمانی که یادتون اون اولی که میرفتن، بعضی از بزرگترها شاید یادشون باشه، شاید جوانترها اون موقع، حالا متلک میشدیدن، متلک بهشون میگفتن که شما دارید میرید برای اسد میجنگی، شما میرید برای کسی میجنگید که تو سنگر ارتشیاشون مشروبه، میرید برای اونا میجنگی. تو سنگراشون بود دیگه، ارتشیای سوریه که رزمنده نبودن که، اینا اداری بودن، شما میرید برای اونا میجنگی، پول میگیرید، برای پول دارید میرید. این متلک ها رو میشدیدن، در این حال مردانه رفتن سینه‌شون رو سپر کردن، به شهادت رسیدن. حدود 2000 تا ما شهدای مدافع حرممون حدود 2000 تاست. جنگ 8 ساله‌مون میدونید 230,000 تا ما شهید حدودن دادیم. از جهت هزینه یه چیزی حدود 10 تریلیارد دلار هزینه جنگ شد تو 8 سال جنگ. 10 تریلیارد دلار هزینه جنگ، حدود 230,000 شهید 8 سال جنگ. خب اگر اینا وارد ایران می شدن همون تعداد شهید، ای چه بسا با هزینه بیشتر. اینا رفتن با 2000 شهید تو 6 سال جمع کردن. 30 سال قرار بود منطقه خاورمیانه رو با آتیش بکشن، تو 6 سال رفتن قائله رو جمع کردن و به جای اینکه اسرائیل بشه قدرت اول منطقه، ایران شد قدرت اول منطقه. تا بیخ گوش اسرائیل ما الان رفتیم، تا پشت دیوارای اسرائیل، نیل تا فرات پیشکشتون، شما تو همون 4 دیواری خودتون رو حفظ بکنید. نه فقط دور تا دور سرزمین های اشغالی دیوار کشیدن، دور تا دور هر شهرشون فنس کشیدن، یعنی تو قفسن. الان هم که دیگه بدترین وضعیت تو 70 سال اخیر اسرائیل تو خود داخلش پیش اومده. به جای اینکه اسرائیل بشه قدرت اول منطقه، ایران شد قدرت اول منطقه. چرا؟ چون اینا بنده خدا بودن، اینا با بندگی رفتن اون تهدید رو تبدیل به فرصت کردن، اون بلا رو تبدیل به نعمت کردن، بنده بودن. بله حاج قاسم یک تئوریسین نظامی، یه نخبه نظامی بود. مجله فارن پالیسی یه 2 ماهنامه آمریکاییه، یه 2 ماهنامه آمریکاییه. در زمان حیات خود حاج قاسم اسم 10 نفر از نخبه های نظامی جهان رو اسم برده بود، اولینش جنرال قاسم سلیمانی. یه نخبه نظامی بود، بله طراح بود، زحمت میکشید، شب و روز نداشت. خودش میگفت من 30 سال تو چشمم نمک میریزم که نکنه خوابم ببره یه دختری رو تو سوریه سر ببره. تو دیدید دیگه، تو جملات خود حاج قاسم هست، من 30 سال تو چشمم نمک میریزم که مبادا غفلت کنم خوابم ببره یه دختر جایی مظلومی رو سر ببره. زحمت میکشید، شب و روز نداشت، همشون همینجور بودن، نه فقط حاج قاسم، همشون همینجور بودن. اونم با عدم امکانات. بعضیا فکر میکنن گر رو گر پول براشون میرم. طفلیا بعضن بپرسید از خود این بچهای مدافع حرم، بعضن کسانی بودن که لباس مناسب تو سرما نداشتن، وایسادن تو 6 سال اون تهدید رو تبدیل کردن به فرصت. اما در این حال که حاج قاسم یه طراح نظامی، یه مغز نظامی بود، عبد صالح خدا بود، جزئیات حقوق رو رعایت میکرد، حق و ناحق نمیکرد. تو خونه یکی از سوریا بودن، جنگ چریکی بود دیگه، جنگ شهری بود، تو خونه یه سوری که خونه خالی بود، خب بچه های مدافع حرم تو اون خونه به هر حال به عنوان سنگر از امکانات اون خونه استفاده کردن اون مدتی که اونجا بودن. وقتی میخواستن از اون خونه برن بیرون، حاج قاسم یه نامه نوشت: آقا یا خانومی که صاحب این منزل هستی، ما از امکانات خونت استفاده کردیم، یا راضی باش یا اگر نه به این شماره تماس بگیر هزینه بهت پرداخت بشه. به این شماره تماس بگیر هزینه. تو کدوم جنگ این کارا رو بکنن؟ تو کدوم جنگ اینقدر حواسشون به اینی که حق کسی پایمال نشه، حق و ناحق نشه؟ دوستان سپاه قدس میگفتن خب بچه های سپاه قدس تو تهران جایی که هستن پشتشون کوهه، پشتشون کوهه. گفتن در زمانی که حاج قاسم و بچه های مدافع حرم نوبل و از زهرا رو داشتن آزاد میکردن، منطقه نوبل و از زهرا رو، حاج قاسم یه تماسی گرفته بود با بچه های سپاه قدس تو تهران: فلانی پشتتون یه کوهه، آهوا زمستون میان پایین غذا ندارن، علف براشون بریزید. بابا وسط آزادسازی نوبل و از زهرا تماس گرفته میگه پشت پادگان کوه ها، این آهوها تو زمستون غذا ندارن میان پایین، یه چیزی براشون بریزید، علف براشون بریزید. امیرالمومنین علیه السلام وسط یکی از جنگ ها بود، ابن عباس براش یه فالوده برد. امیرالمومنین گفت عجب فالوده خوبی، مال کجاست؟ اصلش مال نهاونده. ابن عباس گفت خب وسط جنگی، مالا اصلش مالا هر جا هست. امیرالمومنین گفت ابن عباس دل منو این چیزا نبرده، این جنگ و این چیزا دل منو نبرده. اینجوری نیستش که یه عبد صالح خدا یه اتفاقی بیفته یادش بره یه سری چیزا بریزه به هم دیگه. حواسش هست، حقوق و نه فقط برای انسان ها، حتی حیوانش رو حواسش هست. وقت چنین کسی خدا بهش میگه تو بنده منی، بندگی کردی، ولله جنود و سماوات و الارض، من عالم رو به کمکت میفرستم. اون وقت حاج قاسم میشه حاج قاسم، تو 6 سال اون قائله رو جمع میکنه، تهدید تبدیل میشه به فرصت. خودش هم وقتی به شهادت میرسه به دست اشق الاشقیا، حیف بود دیگه، حاج قاسم به دست داعش شهید میشد، حیف بود. به دست شقی ترین کس تو زمان باید به شهادت برسه. اون وقت شما دیدید که چه عزتی خدا براش رقم زد. وقت شهادتش هم اسمش هم داره میترسونه اونو، شهادتش هم چقدر برکات داشت. این فرمول عالمه برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، تو بلاها بنده باشی. سید الشهدا علیه السلام این فرمولو یادمون داد. سخت‌ترین بلا مال امام حسین بود دیگه، مصیبت ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات والارض. تو زیارت عاشورا میخونید دیگه، مصیبت امام حسین جوری بود که در آسمان ها و زمین کسی این مصیبت رو ندیده بود. انبیا وقتی مصیبت امام حسین رو براشون میخوندن بلای خودشون فراموش میکردن، میگفتن لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. وقت وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام تو دل اون بلای سنگین بندگی کرد. نه فقط امام حسین، حالا امام حسین که گفتن این که امام حسین بندگی کرد، نه فقط ابا عبدالله که تو گودال قتلگاه افتاده بود، همه چیزش رو در راه خدا داد، به قول بزرگی دامن تکاند، هر چی داشت داد، یک ذره از خدا طلبکار نیست. صورتش رو زمین بود: الهی رزم به قضائک، تسلیمن لامرک، لا معبود از سواک، یا قیاس المستقیسین، ای فریاد رس بیچارگان. یعنی خدای من طلبکار نیستم، من بیچارتم، من زمین خوردتم، تو منو تا اینجا آوردی، از این به بعدم خودت باید منو ببری، من کسی نیستم. خودت به من توفیق دادی، این عبد صالح خداست، یک ذره طلبکار نیست. حالا ما 4 تا قطره عشق میریزیم میخواییم خدا هر چی ما بگیم دیگه گوش بده، مستجاب و دعوه بشیم. 2 تا نماز شب که میخونیم، 4 تا جمکران که میریم، اگه دعا کردیم مستجاب نشد با خدا درگیر میشیم، یه خدا دیدی من دیگه نمیام، من قهرم. سید و شهدا همه چیشو داده، باز میگه خدا من بیچارتم، من زمین خوردتم، من کسی نیستم که، من کسی نیستم که. این عبده، نه فقط سید و شهدا، کوچکترین کس از یارانش و خاندانش، یک کلمه که خلاف بندگی باشه، یک کلمه که توش ذلت باشه، تو کلامشون نیست. اون وقت پروردگار عالم اون بلا و تهدید بزرگ رو تبدیل میکنه به یک دستگاه با عظمت به نام دستگاه حسینی که تا قیامت دین رو جلو میبره. همین دستگاه سید و شهدا هستش دیگه، ظهور رو رقم میزنه، رجعت رو رقم میزنه، تا قیامت دین رو پیش میبره. عذر میخوام، شب اول هست، به همین مقدار اکتفا میکنم و بازم معذرت میخوام. وضعیت صدای ما جوری هستش که میدونم دلخراش هستش دیگه، ما رو تحمل بکنید انشالله که بتونیم این مقدار وضعیتمون بهتر بشه، شما کمتر اذیت بشید. شب جمعه هست، من فقط یه توسل میکنم، روزه امشب رو اجازه میخوام من نخونم، امام زمان بخونه براتون. در زیارت ناحیه مقدسه، زیارت ناحیه مقدسه روزه امام زمان برای جدی سید و شهد هست. هر موقعی نخونید این زیارت ناحیه مقدسه رو، وقتی بخونید که حال دارید، موقع خستگی و بیحالی نخونید، چون خیلی سنگینه. یه چیزایی توش هست که تو هیچ مقتلی نیست، تو هیچ مقتلی نیست. من فقط چند تا سلام امام زمان علیه السلام رو به عنوان روزه امشب عرض میکنم و بحثم تمام. السلام علی الشیب الخضیب، السلام علی الخد التریب، السلام علی البدن السلیب. اجازه میدید من اینا رو فقط ترجمه کنم. جد غریبم یا ابا عبدالله، السلام علی الشیب الخضیب، سلام بر محاسن خونینه. این محاسن خونین امام حسین طرف های عصر عاشورا بود، هیچ کسی دیگه زنده نبود، همه به شهادت رسیدن از یاران. فوقف لیستریح ساعتا، امام حسین ایستاد یه نفس تازه کنه، از همه خسته تر خودش بود، از صبح هر شهیدی رو او کشید عقب، از همه تشنه تر خودش بود. یهول و بینه و بین السماء کالدخان، مثل دود میدید آسمان رو از شدت آتش. تیر خورده بود وقتی میرفت شهدا رو میکشید عقب. امام سجاد میگه بابام وقتی میومد تو خیمه به من سر بزنه نفس میکشید، الله زرهش خون میومد. ابا عبدالله عصر عاشورا طرف غروب وایساد یه نفس تازه بکنه، یه سنگ خورد تو صورتش. حضرت خواست خون صورتش رو پاک بکنه، تیر هرمله آنچنان بر سینه امام حسین نشست که تمام مقاتل نوشتن که آقا نتونست از جلو بکشه، دست کرد از پشت کشید و خون فواره زد. حضرت دست چه گذاشت رو سینهش، به صورتش مالید، خونهای سینهش رو به صورتش مالید که خدای اینجوری میخوام ملاقاتت کنم. السلام علی الشیب الخضیب، سلام بر اون محاسن خونینه. السلام علی الخد التریب، سلام بر اون صورتی که بر زمین کربلا افتاد. این میدونید کی بود؟ همون موقعی که سید الشهدا تیر رو خورد، دیگه نتونست رو اسب بنشینه، دیگه نتونست، نه ذوالجناح دیگر تاب استقامت داشت، نه سید الشهدا بر قتال طاقت داشت. حواز جور مخالف چو قیرگون گردید، عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردی، بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. صورتش گداش رو خاک، طوری طرفن خفیین الی بیت که بر اهلی، با گوشه چشمش به خیمه هاش نگاه میکرد. السلام علی الخد التریب، سلام بر گونه ای، بر صورتی که بر خاک افتاد. السلام علی البدن السلیب، سلام بر اون بدنی که لباساشو کندن. حضرت یعقوب وقتی به یوسف رسید گفت فرزندم، برادرات بخواستن بندازن تو چا چیکار کردن؟ گفت بابا به من گفتن لباستو در بیار، چون میخواستن خونی بکنن بگن گرگ خورده او رو. به من گفتن لباستو در بیار، من گفتم برادرها ته چا سرده، بذارید لباس تنم باشه. رحم نکردن، گفتن لباستو در بیار. یعقوب که شنید غش کرد، پدرش غش کرد، با اینکه یوسف زنده بود. اما حالا ببینید چقدر بیرحم بودن که به یه لباس کهنه امام حسینم بعد از شهادت رحم نکردن و او رو کندن. السلام علی البدن السلیم، السلام علی الصقر المقروع بالغضیب، سلام بر اون دندانهایی که با چوب اون نانجیب میزد رو دندانهای سید الشهدا. تو مجلس یزید بچه های امام حسین پشت عمشون نشسته بودن سرک میکشیدن که چه اتفاقی داره میفته. سر مقدس ابا عبدالله تو تشت بود، اون نانجیب پس فطرت شراب میخورد، نیم خورده مشروبش تو پیاله رو میریخت تو همون تشتی که سر توش بود و با چوب به صورت ابا عبدالله میزد. دختر امام حسین گفت عمه جان به این نامرد بگی چرا با سر بابام اینجوری میکنه. محدث قومی تو نفس المحموم میگه رقیه از همینجا تب کرد، تبش از اینجا شروع شد، تبش از اینجا شروع شد که میدید داره به لب و دندان باباش اینجوری با چوب میزن. السلام علی الصقر المقروع بالغضیب، السلام علی الرأس المرفوع، سلام بر اون سری که بالای نی رفت. من اینو که دارم میگم گریه هاتونو بعدن تو خلوت بکنید. تمام بدنها روز عاشورا بعد از شهادت سر از بدنشون جدا شد جز یک نفر که داشت ذکر میگفت نفس میکشید سر از بدنش جدا کردن. ذبح یعنی این، امام حسین رو که میگن ذبح شد، ذبح موجودی رو میگن که زنده سرشو میبرن. ابا عبدالله علیه السلام داشت ذکر میگفت سرش جدا شد و ناگهان سری به نیزه بلند است در برابر زینب، خدا کند که نباشد سر برادر زینب. خدایا یک جمله دعا، به آبروی سید الشهدا قسمت میدیم دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلوات عنایت بفرما.